سلام و وقت بخیر به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و قاب پیکار در بخش تکنیک من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید.
در پی واکنش های گسترده بین المللی به اعدام های اخیر حکومت طالبان در افغانستان، ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان قصاص را حکم شریعت خوانده و بر اجرای آن تاکید کرده است. حکومت طالبان به تاریخ 10 اپریل 4 تن را در ولایت های مختلف افغانستان در ملأ عام اعدام کردند، اقدامی که از سوی جامعه جهانی از جمله سازمان ملل متحد محکوم شد و واکنش های گسترده را در پی داشت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز این اقدام طالبان را محکوم کرده و از این گروه خواسته است تا فوراً اعدام ها و سایر مجازات بدنی را متوقف کنند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یا یون هبیتات می گوید که بیش از 40% جمعیت شهری افغانستان در پایتخت این کشور زندگی می کنند. این اداره سازمان ملل متحد روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که بیشتر این جمعیت، یعنی 4 نفر از هر 5 نفر، در خانه های بدون پلان شهرسازی زندگی می کنند. یون هبیتات هشدار داده که این جامعه در برابر رویدادهای شدید اقلیمی مانند سیلاب ها، بارندگی های شدید و موج های گرما به شدت آسیب پذیر هست. این در حالی است که افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیر از لحاظ تغییرات اقلیمی است. پاکستان خانواده های مهاجران افغان را از هم جدا کرده است. این مهاجران میگویند که حکومت پاکستان کسانی را که اخراج کرده دارای داننده کارت تابعیت افغان بودند، اما افرادی که سند راجستر شده یا ثبت شده داشتند در کشور نگه داشته شدند. در چارچوب روند اخراج اجباری مهاجران افغان، پاکستان تاکنون بیش از 45 هزار نفر را اخراج کرده است. همچنین بیش از 1500 مهاجر افغان را بازداشت کرده که از این میان تنها 28 نفر با تلاش‌های طالبان آزاد شدند. نیروهای اسرائیلی امروز پیش از طلوع آفتاب شبخانه الاهلی در شهر غزه را هدف قرار دادند. وزارت صحت غزه اعلام کرده که بسیاری از بیماران تخلیه شدند، اما یکی از بیماران در جریان تخلیه جان باختند. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده که عملیات نظامی در نوار غزه گسترش خواهد یافت. اردوی اسرائیل مدعی شده که هدف از این عملیات نابودی حماس و آزادسازی تمام گروگان هاست. گروه حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، مهمان ویژه رقابت‌های مبارزات آزاد یا UFC در شهر میامی آمریکا بود. سازمان UFC، معتبرترین نهاد در رشته مبارزات آزاد، شب گذشته چندین مسابقه قهرمانی برگزار کرده. ترامپ که دوستی نزدیک با دانا وایت، رئیس UFC دارد، در این رقابت‌ها حضور یافت و با استقبال گسترده هزار روبرو شد.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این مجله خبری. در پی واکنش های گسترده بین المللی به اعدام های اخیر حکومت طالبان، رهبر طالبان قصاص را حکم شریعت خوانده. در همین حال آگاهان میگویند
برای زندانیان قوانین حقوق بشر که آن لایحه یک زندانی را و یک محبوس تعیین کرده، آن لایحه عملی نمی شود. یعنی
پس از این که ترامپ برنامه اقامت حفاظتی موقت برای هزاران شهروند افغانستان را لغو کرد، فعالان امور مهاجرت در مورد پیامد آن هشدار می‌دهند.
یک سو تغییرات ناگهانی و عدم شفافیت در روند قانونی باعث ایجاد بی‌اعتمادی و اضطراب عمیق در میان مهاجران می‌شود، و از سوی دیگر این اقدامات می‌تواند اعتبار آمریکا را در سطح بین‌المللی زیر سوال ببرد و روابط با متحدان افغان را تضعیف کند.
گزارش را خواهید چنید که شماری از باشندگان شهر جلال آباد میگویند که افزایش تعداد رکشاها و ازدحام ناشی از این رکشاها در شهر مشکلات را ایجاد کرده.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تا تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. در پی واکنش های گسترده بین المللی به اعدام های اخیر حکومت طالبان در افغانستان، ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان قصاص را حکم شریعت خوانده و بر اجرای آن تاکید کرده، حکومت طالبان به تاریخ 10 اپریل 4 تن را در ولایت های مختلف افغانستان در ملای عام اعدام کرد، اقدامی که از سوی جامعه جهانی از جمله سازمان ملل محکوم شده و واکنش های گسترده را در پی داشت. جزئیات بیشتر از همکارم سنا کاکر.
در حالی که اعدام های اخیر حکومت طالبان در 3 ولایت افغانستان مورد نکوهش جامعه جهانی قرار گرفت و واکنش های گسترده ای را در پی داشت، ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان بر اجرای آن تاکید کرده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، کلیپ صوتی منصوب به او را که در این مورد صحبت کرده در شبکه اکس نشر کرده، افزوده که این سخنرانی هبت‌الله به روز یک شنبه 24 حمل در نشستی در کندهار صورت گرفته است. هبت‌الله خونزاده در آن گفته که قصاص یکی از دستورات شریعت است. همزمان با این سر محکمه حکومت طالبان نیز به برخی از اظهارات بین المللی در رابطه با اعدام های اخیر واکنش نشان داده است. در بیانیه سر محکمه طالبان که از سوی عبدالرحیم راشد سخنگوی این محکمه به تاریخ 12 اپریل در شبکه اکس منتشر شده آمده که اظهارات دفتر حقوق بشر سازمان ملل در این زمینه تعجب آور و غیر منصفانه است. در ادامه اعلامیه سر محکمه طالبان افزوده که اجرای تمام احکام شرعی از جمله قصاص خاص دین، نظام شرعی و مردم است. حکومت طالبان به تاریخ 10 اپریل 4 تن را در 3 ولایت افغانستان، بادغیس، نیمروز و فرا در ملای عام اعدام کرد که واکنش های گسترده بین المللی را در پی داشت. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد مجازات اعدام را نقض کرامت انسانی و حق زندگی خوانده، گفت که شواهد نشان می دهد این مجازات در جلوگیری از جرم مؤثر نیست. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، نیز این اعدام ها را محکوم کرد و در شبکه اکس خود نوشت که استفاده طالبان از مجازات بدنی از جمله اعدام نقض آشکار قوانین بین المللی است و باید فوراً متوقف شود. به همین ترتیب یونما و سازمان عفو بین الملل نیز در اعلامیه های جداگانه از حکومت طالبان خواستند که چنین مجازات را به گونه فوری متوقف کند. اما سر محکمه حکومت طالبان در اعلامیه خود افزود که به گفته آنها حکم قصاص برای حقوق وارثین، اصلاح جامعه، اجرای عدالت و پیشگیری از جرایم اجرا شده است. با این حال تعداد از حقوقدانان از جمله میر عبدالواحد سادات میگوید که به متهمان در محاکم طالبان حق دفاع از خود داده نمی شود. او بر رادیو آزادی گفت:
معلومدار خبر ده چه قصاص یو شرعی است.
معلومدار است که قصاص یک اصل شرعی است، اما در شریعت هم شرایط خاصی خودش را دارد. اما سوال این است که آیا این شرایط تطبیق شده است یا خیر. مهمترین شرط حقوق متهم است، با ویژه حق دفاع از خود و داشتن وکیل. ولی معلومدار است که این شرایط در نظر گرفته نشده است.
نظر که ندینی ول شویده.
صفیه عارفی، فعال حقوق بشر، نیز معتقد است که چنین مجازات به کرامت انسانی ضرر می‌رساند.
اعدام شدیدترین مجازات است که در نتیجه آن محکوم علیه از بین می رود و فرصت برای فکر کردن و اصلاح و تربیت مجرم باقی نمی ماند. کرامت انسان ها را زیر پا می کند. این مجازات خلاف موازین حقوق بشری و خلاف اصول حقوق جزا است و از گروه سر می زند که در اعمال تروریستی و جنایت علیه انسان ها کم نیاورده است.
طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در سال 2021 در افغانستان، مجازات در محضر عام از جمله اعدام و دیگر مجازات بدنی را در این کشور از سر گرفتند. آنان تاکنون 10 نفر را در محضر عام اعدام کردند. سازمان های حقوق بشری همواره این اعدام ها را نقض قوانین بین المللی و بازگشت طالبان به سیاست های سختگیرانه و جبری دهه 1990 شان خواندند و از طالبان خواستند تا از این گونه مجازات دست بردارند، اما طالبان بارها بر اجرای آن تاکید کردند. قابل یادآوری است که سر محکمه حکومت طالبان به تازگی در بیانیه جداگانه اعلام کرده که به تاریخ 12 اپریل 13 نفر از جمله 5 زن را در خوست و جوزجان به دلیل اعمال مختلف جنایی در محضر عام شلاق زده و به زندان محکوم کرده است. بر اساس معلومات حکومت طالبان، تعداد افرادی که در 3 سال گذشته به دلیل جرایم مختلف شلاق زده شدند به 798 تن از جمله 140 زن رسیده است.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شنیدید که اخیراً اعدام‌هایی که در 3 ولایت افغانستان توسط حکومت طالبان انجام شده با محکومیت گسترده و واکنش‌های بین‌المللی روبرو بوده. با این حال رهبر طالبان ملا هبت الله خانزاده بر اجرای این احکام تاکید کرده. این در حالی است که قبلاً برخی از مقامات طالبان بر تعامل با جامعه جهانی تاکید کرده بودند. در چنین شرایط تعامل جامعه جهانی با طالبان تا چه اندازه ممکن است؟ این پرسش را با اختر محمد راسخ، کارشناس امور حقوقی و سیاسی، در میان گذاشتیم که نظر آقای راسخ را میشنویم.
در ارتباط به دار آویختن جوانان افغان توسط دولت مداران طالبان و بالخصوص محاکم طالبان گفته میتوانم که شما میدانید که در افغانستان تا اکنون برای زندانیان قوانین حقوق بشر که آن لایحه یک زندانی را و یک محبوس را تعیین کرده آن لایحه عملی نمی شود، یعنی وکیل مدافع برش داده شده نمی شود، سروال متخصص، محاکم بسیار مسلکی وجود نداره که قضایای جرمی را درست اقلا بررسی بکنن، بناهن بداراویختن و همچنان در و دروازه های مکتب و پانتون و کار بروی مردم خانم ها و مردم افغانستان بستن و چونین آمال را که اینها خودشان توسط فرمانهای امیرالمومنین جامعه عمل می پوشانند، این عملکردهای این خود طالبان است که سبب به رسمیت نشناختن دولت آنها و همچنان انزوای سیاسی افغانستان روز تا روز دیگر بزرگتر و وسیع‌تر شده میره. گفتم میتوانم افغانستان در نیم قرنی که به جنگ و بدبختی مواجه هست، بزرگان ما به خاطر کاریابی و زندگی مرفه و اقتصاد برای جوانان و مردم خود مهیا نکرده، پلانهای کاری ندارن و همیست که مردم راه فرار، راه دزدی، راه قتل، راه اختطاف، حتی راه رفتن با نیروهای مسلح جا شدن و از آن طریق برای اولاد خود، برای فرزندان خود، برای خانواده خود یاشی پیدا میکنن. بنابراین ما باید اگر میخواهیم که افغانستان مرفه، افغانستان امن داشته باشیم، از بدار آویختن ها کرده راه اصولیشی است که اول قوانین حقوق بشری که توسط اداره جهانی بین الملل تصویب شده آن را رعایت کنیم، دوم قوانین بشری و این اسلامی با کلتور و فرهنگ افغانی را مد نظر گرفته برای مردم خود شرایط کار، تحصیل و آرامش زندگی را مهیا کنیم. بنابراین در آخرین نقاط گفتم میتونم که فرمانها و عملکرد خود طالبان است که سبب این بحرانهای سیاسی و انزوای سیاسی و برسمت نشناختن دولت آنها شده و میشود.
صحبت های اختر محمد راسخ، کارشناس امور حقوقی و سیاسی را شنیدید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. تعداد از مهاجران افغان در پاکستان میگویند که به دلیل اقدامات غیر منظم حکومت پاکستان در اخراج مهاجران، خانواده های آنان از هم جدا شدند. آنان در صحبت با رادیو آزادی افزودند که تعداد از اعضای خانواده هایشان در پاکستان باقی ماندند و بخش دیگر آنان به گونه اجباری به افغانستان برگشت داده شدند. برخی از مدافعان حقوق مهاجران افغان در پاکستان نیز این موضوع را تایید کرده و میگویند که این وضعیت مهاجران افغان را با مشکلات جدی روبرو ساخته. این در حالی است که به تازگی جنبش تحفظ پشتون‌ها نیز اعلان کرده که از 15 اپریل در اعتراض به اخراج افغان‌ها همراه با احزاب سیاسی و اتحادیه‌های تجارتی تظاهرات مشترک را راه اندازی کردند. جزئیات بیشتر از همکارم.
زما مور و پلار او رونا مکمل ټول هغه خو وختي دي زوز دی خو خبر کیم دل د پادشاه مې.
بختیار خان مهاجر افغان است که میگوید پس از ضبط اموال و دارایی های خانواده اش در اسلام آباد پایتخت پاکستان به شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا آمده است. او میگوید که نیمه از خانواده اش به گونه اجباری به افغانستان فرستاده شدند. بختیار خان به رادیو آزادی گفت با آنکه او و خانواده اش تمام زندگیشان را تاکنون در پاکستان گذراندند، اما در جریان روند اخراج اجباری خانواده‌اش از هم پاشیده و اکنون با مشکلات زیاد مواجهند.
گرد و دلده او کورونم جکمو پا اسلام.
وضعیت بسیار آشفته است. خانه دارایی و نتیجه همه زحمات ما در اسلام آباد ضبط شد. مشکلات زیاد داریم چون در افغانستان زمین و خانه نداریم. از 45 سال به این سو در اینجا زندگی میکردیم. زن و کودکان را به زور بردند و به حاجی کم منتقل کردند و از آنجا به سرحد فرستادند و دیپورت شدند.
یوسف خان مهاجر دیگر افغان در اسلام آباد میگوید اعضای خانواده بزرگش با مشکلات مشابه روبرو شدند و به دلیل نداشتن دسترسی به تلفن و اینترنت حتی از احوال یکدیگر هم بیخبرند.
خانواده کاکای ما که در اتک بازداشت شدند پسرانشان در اسلام آباد باقی ماندند. بقیه را دیپورت کردند. اکثر آنها زنان و کودکان بودند. پلیس شبانه میآید مردم را از خانه ها بیرون میکشد. موترها را پر میکند. کسی چیزی گفته نمیتواند. همه را مستقیم به سمت تورخم میبرند.
این خانواده های مهاجر افغان که از هم جدا شدند میگویند آنهایی که به افغانستان بازگردانده شدند کارت ACC داشتند و آنهایی که باقی ماندند کارت POR دارند. کارت ACC سند شناسایی مهاجران افغان است که بر اساس توافق دولت‌های وقت افغانستان و پاکستان در سال 2007 به حدود 840 هزار مهاجر افغان داده شد. خانواده‌های تازه برگشته به افغانستان نیز همین شکایت را دارند و میگویند برخی از مردانشان در پاکستان باقی ماندند و زنان و کودکان اخراج شدند. افسر خان مهاجر افغان در کمپ تورخم به رادیو آزادی گفت:
نیمه از خانواده ما در آن سو یعنی پاکستان باقی ماند و نیمه این طرف آمدند. ما در بازار بودیم که دستگیر شدیم. خانواده ما آنجا ماند. ما را با لطکوب و ظلم به این طرف منتقل کردند. به احترامی زیاد کردند. مشکلات زیاد داریم. برخی از خانه برخی را از کار جدا می کنند و به جای دیگر منتقل می سازند. وضعیت بسیار بی‌نظم و ظالمانه است.
فعالان حقوق مهاجران نیز این گفته ها را تایید می کنند و می گویند که روند اخراج به گونه ای است که بسیاری از خانواده ها را از هم جدا ساخته است. منیزه کاکر وکیل مدافع حقوق مهاجران در شهر کراچی پاکستان و عضو کمیته اقدام مشترک پاکستان به رادیو آزادی گفت که پاکستان باید جلو این بی‌نظمی را بگیرد.
آنها مردم را از کوچه، بازار و هر جا جمع می کنند. وقت کم است، یکی دو روز می باشد و تا معلوم نیست به کدام حوزه پلیس برده می شوند. مشکل دیگر این است که در اکثر خانواده ها تعدادشان کارت ACC دارند و تعدادشان POR. پس اگر حتی یک عضو خانواده برده شود، تمام خانواده بر هم می ریزد.
پاکستان از اول ماه اپریل عملیات گسترده ای را برای بازداشت و اخراج مهاجران بدون سند و دارندگان کارت های ACC آغاز کرده است. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران UNHCR، از اول تا 10 اپریل حدود 45 هزار مهاجر افغان به افغانستان بازگردانده شدند. در این حال منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون اعلام کرده که از 15 اپریل به بعد در شهر چمن تظاهرات مشترک علیه اخراج افغان ها برگزار خواهند کرد که سپس طبق برنامه‌ریزی در سایر شهرها نیز ادامه خواهد یافت. هرچند سازمان‌های حقوق بشری و ملل متحد نسبت به این وضعیت واکنش نشان داده و خواهان توقف آن شدند، اما حکومت پاکستان نه تنها این روند را متوقف نکرده بلکه روز به روز آن را شدت داده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق مشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریبی نمیرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. شورای روابط آمریکایی و اسلامی در واشنگتن اقدام اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ جهت لغو برنامه اقامت حفاظتی موقت برای هزاران شهروند افغانستان را محکوم کرده. کایر به تازگی در اعلامیه گفته که این افراد از جنگ، آزار و اذیت و بی‌ثباتی فرار کردند و به آمریکا پناه آوردند. شماری از افغان‌های مقیم آمریکا که ایمیل لغو برنامه اقامت حفاظتی موقت را دریافت کردند میگویند که نگران آیندهشان هستند. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
پس از لغو برنامه اقامت حفاظتی موقت برای هزاران شهروند افغانستان و کامرون توسط اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، شورای روابط آمریکایی اسلامی این اقدام را به شدت نکوهش کرده است. این شورا که مدعی از بزرگترین سازمان حقوق مدنی و مدافع مسلمانان در آمریکا است، در اعلامیه‌ای که روز شنبه در وبسایت خود منتشر کرد گفت که این تصمیم خانواده‌ها را از هم جدا می‌کند. در اعلامیه به نقل از حسام آیلوش مدیر عامل این سازمان آمده که چنین تصمیمات ترس را در جامعه افزایش می‌دهد و اعتماد به تعهد دولت به حقوق بشر را از بین می‌برد. آقای آیلوش می‌افزاید که این افراد از جنگ، آزار و اذیت و بی‌ثباتی فرار کردند. این در حالی است که تریشا مکلاین، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، روز جمعه 11 اپریل در یک اعلامیه گفت که این مذارت به این نتیجه رسیده که شرایط در افغانستان و کامرون دیگر با میارهای اقامت حفاظتی موقت همخوانی ندارد. بنابراین از ماه آینده میلادی اسناد اقامت حفاظتی موقت شهروندان افغانستان و کامرون که در آمریکا زندگی می کنند دیگر اعتبار نخواهد داشت. در این حال شماری از افغانهای مقیم در آمریکا که ایمیل لغو این برنامه را از طرف دولت این کشور دریافت کرده می گویند نگران آینده ایشان هستند. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود با شرط تغییر صدایش گفت که سال قبل از طریق مرز مکزیکو وارد آمریکا شد و اکنون در معرض اخراج قرار دارد.
فعلا ایمیل دریافت کردیم که باید ما هرچی عاجلتر آمریکا را ترک کنیم که به خاطر که دیگه شامل اقامت موقت نمیشیم این پارول دیگه بنابراین ما بسیار جگرخون هستیم به خاطر که جان ما در افغانستان در خطر بود که آمدیم. حالا باز افغانستان در موالت است که تغییرات در حکومت افغانستان نامده که ما بتانیم بریم و ما کدام جای دیگه هم نداریم. و
او میگوید به وکیل بخش مهاجرت مراجعه کرده و امیدوار است که حفاظت اقامتی موقتش تا زمان پذیرش پناهندگیش در این کشور تمدید شود. در این حال فعالان امور مهاجرت میگویند اقدامات دولت آمریکا در برابر مهاجرین میتواند پیامدهای ناگواری را به همراه داشته باشد. عبدالرزاق عدیل یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت
از یک سو تغییرات ناگهانی و عدم شفافیت در روند قانونی باعث ایجاد بی‌اعتمادی و اضطراب عمیق در میان مهاجران می شود و از سوی دیگر این اقدامات می تواند اعتبار آمریکا را در سطح بین‌المللی زیر سوال ببرد و روابط با متحدان افغان را تضعیف کند. در شرایط کنونی که شرایط در افغانستان همچنان نامشخص و پرخطر است، چنین اقدامات طرف ایالات متحده آمریکا می تواند نگرانی‌ها و تشویش‌های بیشتری را در میان مهاجران و شهروندان افغان بیشتر کند.
تخمین شده است که حدود 14,600 افغان و 7,900 شهروند کامرون از طریق آمریکا مبنی بر لغو اقامت حفاظتی موقت متاثر شوند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اگست سال 2021، حکومت آمریکا بیش از 82,000 افغان را به بیرون از افغانستان انتقال داد. در این میان بیش از 70,000 تن به اساس برنامه موسوم و پارول با اسناد اقامت موقت 2 ساله وارد آمریکا شدند. اقامت حفاظتی موقت یا temporary protection status به شهروندان کشورهای داده می شود که شاهد حوادث طبیعی، جنگ و دیگر رویدادهای استثنایی‌اند. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش بین سالهای 2007 و 2021 نیز تلاش کرد تا اسناد اقامت حفاظتی موقت مهاجران را باطل کند اما موفق نشد زیرا محاکم فدرال با او مخالفت کردند.
بیشتر از خبر
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستین. شما را از باشندگان شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار میگویند که افزایش تعداد رکشاها و ازدحام ناشی از آن در این شهر مشکلات را ایجاد کرده است. اما برخی دیگر از باشندگان این شهر فعالیت رکشاها را در بخش ترانسپورت شهری مفید میدانند و میگویند که این وسیله برای مردم تسلیحات را فراهم کرده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
ریکشاها این وسیله نقلیه کوچک استفاده از آن روش حمل و نقل ارزان و آسان شناخته می شوند نقش مهم در زندگی روزمره مردم در شهر ننگرهار ولایت جلال آباد دارند. این وسیله نه تنها به عنوان یک راه سریع و صرفه‌جویی برای رفت و آمد در شهر عمل می کند بلکه منبع درآمد بسیاری از خانواده‌ها نیز محسوب می‌شود. بسیاری از رانندگان ریکشا به دلیل هزینه پایین، نگهداری و استفاده از آن، از این وسیله به عنوان یک شغل برای تأمین معیشت خود بهره می‌برند. این ویژگی‌ها باعث شده که ریکشاها جزء جدا نشدنی از مناظر شهری جلال‌آباد و حتی هویت اقتصادی آن شوند. شماره از باشندگان شهر جلال‌آباد میگویند که با وجود کوچک بودن شهر و تعداد بیش از حد ریکشاها، این وسیله برای بسیاری از جوانان زمینه تأمین معیشت خانواده‌هایشان را فراهم کرده است. زاهد الله ناصری یکی از باشندگان این شهر به رادیو آزادی گفت:
شک نیست که شهر کوچک است و ریکشاها بسیار زیاد شدند، اما گپ مهم این است که این ریکشا برای هزاران خانواده منبع درآمد شده است. جوانانی که مشغول رانندگی ریکشا هستند حداقل از مواد مخدر دور میمانند و از صبح تا شام کار میکنند.
اگرچه تعداد دقیق ریکشاها در شهر جلال آباد در حال حاضر مشخص نیست، اما مقامات ولایت ننگرهار در دوره جمهوری پیشین اعلام کرده بودند که در این شهر حدود 35,000 ریکشا فعالیت میکنند. برخی از رانندگان ریکشاها میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، بیکاری بیشتر شده و همین امر باعث شده که بیشتر مردم با استفاده از ریکشاها در این شهر کار کنند. رفیع الله فاروق تحصیل از فاکولته ادبیات پوهنتون ننگرهار میگوید که برای یافتن شغل به بسیاری دفاتر مراجعه کرد، اما در نهایت مجبور شد که با استفاده از یک ریکشا کار کند و برای خانواده اش نفقه فراهم کند. او برادی و آزادی گفت:
فقط توانستم یک ریکشا بگیرم، آن هم به قسط. حتی مالک ریکشا خودم نیستم و به آن مزدوری میکنم، اما مزدوری وجود ندارد چون کل شهر جلال آباد پر از ریکشا شده است. فقط حدود 500 تا 600 افغانی درآمد داریم که حتی نمیشود گذران زندگی کرد، اما چی کار کنیم؟ هیچ شغل دیگری نیست.
جلال آباد که شهر با مساحت بیش از 127 کیلومتر مربع است، بر اساس آمار شهروالی طالبان در جلال آباد جمعیت فعلی این شهر به بیش از 1,000,000 نفر میرسد. با این حال هیچ سیستم حمل و نقل عمومی منظم در این شهر وجود ندارد و ساکنان آن از ریکشاها استفاده میکنند. برخی معتقدند که این وسیله حمل و نقل باعث برهم ریختگی زیبایی شهر و ایجاد آلودگی صوتی و زیست محیطی شده است. ذبیح الله و عبدالواحد، دو تن از باشندگان شهر جلال آباد، به رادیو آزادی گفتند که در این شهر تعداد ریکشاها بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته و باعث ازدحام و مشکلات متعدد برای مردم شده است.
در سالهای اخیر تعداد ریکشاها در جلال آباد بیش از حد زیاد شده است. این امر باعث افزایش ازدحام شده و آلودگی صوتی ایجاد کرده است. اگر کسی بخواهد برای مراسم شادی یا عزا برود، به دلیل ازدحام ریکشاها نمیتواند به موقع برسد. حتی اگر کسی بخواهد بیمار خود را به شفاخانه برساند، به موقع نمیرسد.
تعداد ریکشاها در جلال آباد بسیار زیاد است و شهر کوچک است. بجای این که این وسیله به مردم سهولت برساند و آنها را در زمان مناسب به مقصد برسانند، برعکس باعث مشکلات برای مردم شده است.
آنان همچنان میگویند که دود ناشی از این ریکشاها در فصل زمستان باعث ایجاد بیماری های تنفسی برای مردم می شود و از حکومت طالبان می خواهند تا با در نظر گرفتن جمعیت و مساحت شهر جلال آباد اقدامات برای تنظیم بهتر گشت و گذار ریکشاها انجام دهد. سال گذشته کابینه سرپرست حکومت طالبان نیز وظیفه ای را برای وزارت امور داخلی طالبان سپرد تا طرح برای کنترل واردات و تردد ریکشاها در شهرها تهیه کند و نتیجه آن را به جلسه کابینه آنان ارائه دهد، اما پس از آن تا کنون در این خصوص هیچ خبر منتشر نشده است. در رابطه با افزایش تعداد ریکشاها و مشکلات ناشی از آن در شهر جلال آباد و درخواست‌های مردم، قاضی ملا عادل سخنگوی اداره ولایتی حکومت طالبان در ننگرهار به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. قبلا این اداره گفته بود که برای ایجاد نظم شهری روند ثبت ریکشاها را آغاز کرده و ریکشاهای شهری را مشخص می‌کند.
پیام ها و نظریات شما
ما مردم که هست بسیار مردم در افتاده ایم از ولایت اولوسویلی، یعنی امی سه شیه که هست ما ضرورت داریم. یکی به آب خوردن بسیار به تکلیفیم، دویم که هست به امی انتان ضرورت داریم، سیوم که هست به کلینیک ضرورت داریم. جور بشین.
ما یکی از باشندگان ولایت نیمروز هستم. چندین سال میشه که در ولایت ما به دلیل خوش سالی ها و مدیر نکردن درست خواب مردم از بیهابی بسیار زیاد رنج میبرن. پروژه بند کمال خان که در زمان شام الله خان ایجاد شده بود هنوز هم به بهره برداری سپرده نشده و این مقدار سیلاب ها هم که دریای هلمند به بند کمال خان رها میشه مقدار زیادش به طرف ایران رها میشه.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزنده روزگار درمان باشین. نرگس نکمر وردگستان مدرس مضمونی کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف 11 همتان. قسمی که شاگردان عزیز شما میفهمین امروز ما باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. ما به توانایی شما شاگرد عزیز ایمان دارم، پس هر یکی از شما استعدادهای خود را دارین، پس با عشق و انگیزه چی از شاگرد عزیز درس بخونین، نقاط کلیدی درس را نوت کنین و با یادگیریتان ادامه بدهین. قسمی که شاگرد عزیز حال میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای مخلوط‌ها. مخلوط‌ها چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفته بودیم زمانی که دو یا چند ماده با هم دیگر به یک نسبت غیر معین و کیفی، قسمی که عمل متقابل مطلق کیمیایی بین آنها چی است دیده نشد، چی را تشکیل میده؟ مخلوط تشکیل میده. مخلوط‌ها به چند نوع بود؟ به دو نوع، مخلوط‌های متجانس و غیر متجانس. همچنان شاگرد عزیز درباره محلول صحبت کردیم که محلول ها چی بود؟ عبارت از مخلوط های متجانس بود و از دو قسمت تشکیل شده بود که ماده منحله و محلل بود شاگرد عزیز. حالا میاییم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 این نشانه کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای این که غلظت محلول ها چیه؟ زمانی که شاگرد عزیز ما مقدار ماده منحله را در فی واحد حجم محلول ها و یا فی واحد کتله محلول ها چی کنیم؟ تقسیم کنیم، برام چی میشه؟ غلظت محلول ها. غلظت محلول ها که از شاگرد عزیز فرمولش رو میبینیم که سی مساوی میشه ان بر وی و یا هم شاگرد عزیز سی مساوی میشه ام بر وی. در این فرمول که از شاگرد عزیز سی عبارتش چی است؟ سی عبارت از غلظت، ام مقدار ماده منحله است و ان که از شاگرد عزیز چی است؟ مول ماده منحله. وی که از شاگرد عزیز حجم است و ان زبر که از شاگرد عزیز مقدار کتله محلل را افاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی در اینجا شاگرد عزیز غلظت امی محلول که است مساوی میشه با مول های ماده منحله بر چی؟ بر شاگرد عزیز بر حجم همین محلول. زمانی که ما این دوتا را یعنی مقدار ماده منحله را چی کنیم؟ تقسیم حجم محلول کنیم، غلظت محلول را به دست میاریم. خب شاگرد عزیز، برای دریافت غلظت ها و پیمایش غلظت محلول ها شش واحد قیاسی به کار میره که شاگرد عزیز هر یک اینها را چی میکنیم؟ حالی میخوانیم. در اول میاییم بالای مول فرکشن که مول فرکشن چی است؟ قسمی که شاگرد عزیز ما یاد داریم که مول فرکشن که از شاگرد عزیز عبارت از چی است؟ مقدار مول هایی یکی از اجزای محلول ها را زمانی که ما بگیریم تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکله کنیم عبارت از چی میشه؟ مول فرکشن. در اینجا در فرمول میبینین شاگرد عزیز که چی است؟ این یک مساوی میشه با این یک بر این یک جمع این دو جمع تا چی؟ تا این آی. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی در اینجا که از مقدار مول های یکی از همی اجزای محلول را چی کرده؟ تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکله تمام چی کرده؟ محلول کرده. زمانی که این دوتا را ما تقسیم یک دیگر کنیم چی را به دست میاریم؟ مول فرکشن را به دست میاریم. حالا شاگرد عزیز میاییم بالای چی؟ سهم کتلوی. سهم کتلوی چی است؟ سهم کتلوی شاگرد عزیز عبارت است از نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها بر مجموعه کتله های اجزای متشکله. یعنی از نسبت چی به دست میاییم؟ کتله یکی از اجزای محلول ها را تقسیم بر چی میکنیم؟ تقسیم بر مجموعه کتله های اجزای متشکله تمام محلول میکنیم. مثلا شاگرد عزیز اینجا چی است؟ امی کتله را میبینیم به چی نشان میده شاگرد عزیز؟ به W1. مثلا شاگرد عزیز در اینجا امی سهم کتلوی یا W1 مساوی میشه به چی؟ با امی کتله یکی از اجزای محلول ها تقسیم چی؟ تقسیم مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده امی محلول که M1 مساوی میشه با W1 مساوی میشه M1 بر M1 جمع M2 تا MI. حال اینجا شاگرد عزیز یک مثال در نظر میگیریم که سدیم هیدروکساید میبینید شاگرد عزیز که چی است؟ 100 گرم سدیم هیدروکساید در 500 گرم آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. در اینجا شاگرد عزیز در مثال که است از شما چی میخواه؟ سهم کتلوی سدیم هیدروکساید و چی را میخواه و آب را میخواه که پیدا کنه. خب شاگرد عزیز مقدار سدیم هیدروکساید چی بود شاگرد عزیز؟ 100 گرم. در چقدر آب حل شده؟ در 500 گرم. پس حالا شاگرد عزیز سهم کتلوی سدیم هیدروکساید چطور پیدا میکنیم؟ در اول میریم بچی سهم کتلوی سدیم هیدروکساید. در اینجا قسمی که ما گفتیم سهم کتلوی عبارت از چی است؟ عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول بر مجموعه کتله های آن. در اینجا شاگرده عزیز ما میگیریم سهم کتلوی سدیم هیدروکساید تقسیم سهم کتلوی سدیم هیدروکساید و آب میگیریم، چون امی محلول که از شاگرده عزیز از چی تشکیل شده؟ از سدیم هیدروکساید و آب. حال شاگرده عزیز مقدار سدیم هیدروکساید چقدر بود؟ 100 گرم. 100 گرم تقسیم 100 گرم جمع 500 گرم میکنیم، چون 500 گرم مقدار چی است؟ آب. میبینین شاگرده عزیز زمانی که اینها را چی میکنیم؟ 100 را تقسیم 600 میکنیم، چون 100 جمع 500 600 میشه. صفرهای بالا را بالای صفرهای پایین خلاص میکنیم. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر که ما در این چی است؟ در کسر کسر که است این قانون داریم و میتونیم صفرهای بالا را با صفرهای پایین خلاص کنیم، اگر چی باشه؟ اندازهشان مساوی باشه. میبینید زمانی که صفر رو با صفر خلاص کنیم 1 بر 6 میشه. 1 بر 6 اگه تقسیم کنیم چی میشه؟ 0.1667. پس این چیز شاگرده عزیز سهمی که کتلویه سدیم هیدروکساید در امی محلول است. حال شاگرده عزیز مقدار آب را پیدا میکنیم، همین فرموله در کار میگیریم شاگرده عزیز. 500 گرم چیز شاگرده عزیز مقدار آب است که در این محلول چیز شاگرده عزیز موجود است و همچنان تقسیمی 500 جمع 100 میکنیم. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که ما مقدار امی سدیم و آب را با هم دیگه جمع میکنیم، میشه 500 بر 600. صفر را باز با صفر خلاص میکنیم، 5 بر 6 میمونه. زمانی که ما 5 تقسیم 6 میکنیم 0.833 را به دست میاریم. پس ای چی است شاگرد عزیز؟ سهم کتلوی آب است. قسمی که شاگرد عزیز مثال حل کردیم، با امیدی که یاد گرفته باشین. حال شاگرد عزیز میایم بالای درس بعدی ما، که در درس بعدی شاگرده عزیز سهم فیصدی کتلوی داریم. که سهم فیصدی کتلوی چیه؟ همین مقداره که از شاگرده عزیز ضرب 100 بکنیم مساوی به چی میشه؟ سهم فیصدی کتلوی. یعنی چی شاگرده عزیز؟ نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها را بر مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده محلول چی میکنیم؟ ضرب عدد 100 میکنیم. در این صورت چی میاد به ما؟ سهم فیصدی کتلوی میاد. حال شاگرده عزیز میاییم بالای غلظت مولاریتی، که غلظت مولاریتی چی است؟ غلظت مولاریتی که از شاگرده عزیز محلول ها که هستن دارای غلظت مولاریتی می باشن. غلظت مولاریتی یعنی چی شاگرده عزیز؟ غلظت مولاریتی که از عبارت از مقدار مولهای ماده منحله در فی واحد حجم محلول. اگر ما همه مولهای ماده منحله را در حجم چی از تقسیم حجم محلول کنیم، چی را به دست میاریم؟ غلظت مولاریتی را. در صورتی که شاگرده عزیز مقدار مولهای ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه، این غلظت به نام چی یاد میکنه شاگرد عزیز؟ به نام غلظت مولر یاد میکنه. اگر یک مول ماده منحله را در یک لیتر محلول چی کنیم؟ حل کنیم، محلول داره چی از غلظت یک مولر است. اگر دو مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم، چی از غلظت محلول داره چی از غلظت دو مولر. قسمی که شاگرده عزیز در اینجا ما میبینیم اگر 0.5% مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم، پس غلظت از این محلول چی از 0.1 مولر. غلظت مولاریتی را شاگرده عزیز میتونیم توسط این فرمول محاسبه کنیم، که غلظت مولاریتی مساوی میشه و M ضرب 1000 میلی مولار بر چی شاگرده عزیز؟ بر کتله مولکولی ضرب چی؟ ضرب حجم یعنی محلول. پس شاگرده عزیز فرمول اینها را که از شاگرده عزیز یاد بگیرین، حفظ کنین، تا زمانی که این فرمول یاد بگیرین شاگرده عزیز شما میتونین تمامی درس چیست یاد بگیرین و کار کنین. حال شاگرده عزیز میایم بالای غلظت نرمالیتی، که غلظت نرمالیتی چیست؟ غلظت نرمالیتی که از شاگرده عزیز عبارت از مقدار معادل گرامی ماده منحله در فی واحد حجم محلول است. یعنی چی؟ اگر ما مقدار معادل گرامی همین ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم مساوی به چی میشه؟ غلظت نرمالیتی. در اینجا که از شاگرده عزیز فرمول میبینید، در فرمول که از شاگرده عزیز Cn مساوی میشه به EQ من فیجی بر چی شاگرده عزیز بروی ده اینجا که از واحد های پیمایش مقیاسی غلظت مول معادل یا نرمالیتی رو میتونیم توسط اکیومن فیجی بر یا اکیومن فیجی بردیسی متر مکعب و یا هم بر متر مکعب چی کنیم به دست بیاریم. در صورتی که شاگرده عزیز مقدار معادل گرام های ماده منحله در فیل تره محلول موجود باشه این غلظت به نام چی میکنه؟ به نام نرمال یاد میکنه. خب شاگرده عزیز در کل که از غلظت نرمال رو میتونیم با اساس تناسب یا هم فرمول چی ظاهر پیدا کنیم. در این تکه سی ان مساوی میشه با ام ضرب 1000 میلی نرمال بر چی شاگرده عزیز با ایکیو ضرب چی ایکیو منفی جی ضرب حجم محلول ها. خب شاگرده عزیز اینجا میبینیم یک مثال در نظر میگیریم. در مثال که از شاگرده عزیز در همین مثال تن چی شاگرده عزیز در کتابتان هم موجود است. در صفحه چند شاگرده عزیز در صفحه 15 کتابتان کیره شاگرده عزیز کارخانگیتان از همراه خودتان حل میکنیم و امید که مشکل پیدا نکنین چون همین مثل سوالی که قبلا کار کردیم مقصد سوال است. خب شاگرده عزیز میایم بالای غلظت تیتر که غلظت تیتر عبارتش چی است. غلظت تیتر که از عبارت از ای است که ما مقدار گرم های ماده منحله را تقسیم چی کنیم شاگرده عزیز تقسیم فیل تر محلول کنیم. مثلا شاگرده عزیز همین مقدار گرم های ماده منحله را در فی میلی لیتر حجم چی کنیم در فی میلی لیتر میره تقسیم کنیم برام چی میشه غلظت تیتر. مثلا شاگرده عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم محلول 2 لیتره چی است شاگرده عزیز پتاسیم هیدروکساید در نظر میگیریم که در اینجا بر ما میگه که اینها که اصلا غلظت تیتر اینها رو پیدا کنیم. قسمی که شاگرده عزیز غلظت اینها نامعلوم است و کتله اینها همچنان نامعلوم است. حجم اینها رو میبینیم شاگرده عزیز که چی است در 1 لیتر است و شاگرده عزیز کتله کلی که است مثلا کتله مولی کلی پتاسیم هیدروکساید که است چقدر است شاگرده عزیز 54. پس شاگرده عزیز در اینجا میبینیم که امی غلظت محلول که است چقدر میشه. خب شاگرده عزیز در اینجا فرمول ما که است مساوی میشه ام مساوی میشه با ام ضرب وی ضرب سی ام بر 1000 میلی لیتر ضرب مولر. اون اینجا در فرمول میگیریم شاگرده عزیز 56 گرم ضرب چی میکنیم 1000 میلی ضرب چی شاگرده عزیز 2 مولر چون چی بود محلول ما 2 مولر بود. تقسیم پس شاگرده عزیز چند میکنیم 1000 میلی چون چی شاگرده عزیز اینها چی است در 1000 میلی حل میشه. اینها را که زمانی که ضرب میکنیم 1000 امرای 1000 خلاص میشه دور ضرب 56 میکنیم که چقدر میشه شاگرده عزیز 112 گرم. حال شاگرده عزیز برای عزیز که غلظت تیتر اینها را پیدا کنیم در اینجا چی بود شاگرده عزیز در اول چی کردیم در اول کتله اینها رو پیدا کردیم. حال شاگرده عزیز زمانی که میخواییم غلظت تیتر اینها رو پیدا کنیم همین 112 گرام تقسیم چی میکنیم 1000 میلی زمانی که اینها رو تقسیم میکنیم چی میشه شاگرده عزیز نظر به صفر اینا اشاریشان تقسیم میشه که 0.112 میشه. خب شاگرده عزیز با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در این درس نداشته باشین. حال شاگرده عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که باید از این است که غلظت نرمالیتی رو تشریح کنین. غلظت نرمالیتی را شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که عبارت از چی از زمانی که ما مقدار معادل گرام ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم عبارت از چی از غلظت نرمالیتی. حال شاگرده عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال داریم. سوال اولتون غلظت محلول ها را تشریح کنیم. سوال دومتون مول فرکشن چیست تشریح کنیم. این بود درس امروزیتون شاگرده عزیز. در درس بعدی بالای خواص محلول ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین هیچ مشکلی نداشته باشین و نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا دیدار بعد شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش وقت خوش خداحافظ و مددگارتون.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسیتان در فصل دوم. خب عزیزان امروز باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین.
شما همه با هوش و توانمند هستین. تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشتکار است. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید در یاد خواهیم گرفت. در اول میایم شاگرد عزیز بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای تشکیل روابط در مرکبات عضوی. خب شاگرد عزیز در تشکیل روابط ما چی خواندیم شاگرد عزیز؟ تشکیل روابط کربن ها را و همچنان کیمیای عضوی را مورد بحث گرفتیم که کیمیای عضوی چی بود؟ کیمیای عضوی عبارت از کیمیای مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بود. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای درس امروزی ما. درس جدید ما درباره ساختمان مولکول و فرمول ها از کسفی 18-33 کتاب شماره در بر میگیرم. در اول میایم شاگرد عزیز بالای چی شاگرد عزیز؟ فرمول ها. خب شاگرد عزیز مولکول های مرکبات کیمیاوی از جمله مولکول های مرکبات عضوی دارای ترکیب خاص مربوط به خود است و از اتم های عناصر به اشکال مختلف و با قوه های مختلف تشکیل میشن. مولکول های مرکبات با ترکیب مختلف دارای اتم های عناصر مختلف است که طرز روابط اتم ها نیز به اشکال مختلف ملاحظه میشه. پس باید بدانیم که مولکول چیست و ساختمان مولکول ها چی نواز شاگرد عزیز. یک مرکب کیمیایی را به طور معمول توسط طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده آن با ذرایب نسبتی که به نام ذرایب استکیومتری یاد میشه نشان میده شاگرد عزیز. مثلا شاگرد عزیز شما سدیم کلوراید را میبینین که چی است شاگرد عزیز؟ نمک تعام. و هیدروژن را میبینین که توسط H2O نشان داده میشه. سدیم کلوراید توسط چی؟ سدیم و کلوراید که طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده با ذرایب نسبتی مرکبات را به نام فرمول چی یاد میکنن؟ مولکولی. چی شاگرد عزیز؟ طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده. تشکیل دهنده چی شاگرد عزیز؟ تشکیل دهنده همین مرکبات با ذرایب نسبتی مرکبات را به نام چی؟ فرمول مولکولی آنها یاد میکنن. یک مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده. شما میبینین H2O را که از دو مولکول چی شاگرد عزیز؟ از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده مولکول آب. پس شاگرد عزیز ما ایره چی میگیم؟ فرمول مولکولی آب. فرمول مولکولی را ما میتونیم به اساس تجزیه کیمیایی تعیین کنیم. در این فرمول تعداد نسبتی اتم های عناصر مختلف در یک مرکب نشان داده میشه. کلمه تجربی در اینجا به این معنا است که فرمول ارائه شده تنها به اساس مشاهده و اندازه‌گیری یعنی تحلیل توصیفی و مقداری مشخص شده است. مولکول گلوکوز میبینین شاگرد عزیز که دارای 6 اتم کربن، 12 اتم هیدروژن و 6 اتم اکسیژن است. فرمول تجربی آن شاگرد عزیز CH2O است که تنها نسبت اتم های کربن، اتم های هیدروژن و اتم اکسیژن را در مولکول گلوکوز نشان میده. چون این نسبت ها شاگرد عزیز همواره ساده ترین شکل و یک مدل آشکار میسازه که این فرمول به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ فرمول های ساده هم یاد میشه. شاگرد عزیز در اینجا شما در شکل چی از فرمول گلوکوز میبینین که از چی؟ از 6 اتم کربن، 6 اتم هیدروژن و 6 اتم اکسیژن تشکیل شده. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای چی شاگرد عزیز؟ بالای فرمول تجربی. که فرمول تجربی چی است شاگرد عزیز؟ برای اینکه فرمول ساده و مولکول مرکبات را برای درستی ما بتانیم نوشته کنیم و دریافت کنیم لازم است تا تحلیل توصیفی و مقداری مرکبات را پیدا کنیم. به خاطر دانستن تحلیل توصیفی و مقداری مرکبات ما میتانیم فرمول تجربی آنها را با قسم زیل پیدا کنیم. در اول شاگرد عزیز کمیت های مقدار هر عنصر را که در اثر تجزیه حاصل میشه باید به مول تبدیل کنیم. دوم مقدار مول های هر عنصر تشکیل دهنده مرکب را که قرار ماده اول حاصل پیدا کردیم بگونه دقیق ملاحظه کنیم. کمیت کوچک های آنها را چی کنیم؟ پیدا کنیم. پس تمام کمیت مولی عناصر متشکل این مولکول مرکب را تقسیم همان کمیت کوچک مولی کنیم که ارقام بدون واحد های قیاسی حاصل میشه. سوم کمیت های رقمی که طبق ماده دو حاصل میشه بگونه دقیق مطالعه کنیم. در صورتی که اعداد تام باشه ذرایب اتم های عناصر متشکل مولکول مرکب را در فرمول ساده نشان میدیم و اگر ارقام تام نباشه آنها را به طریقه روند و یا ضرب نمودن کوچکترین اعداد تام به اعداد تام تبدیل کنیم. این اعداد تام نسبت اتمی عناصر در فرمول ساده و ما چی میکنن؟ نشان میتن. همچنان شاگرد عزیز به خاطر نوشتن فرمول مولکولی مرکب علاوه از داشتن تحلیل توصیفی و مقداری باید کتله مولکولی مرکب را همچنان پیدا کنیم. به همین اساس شاگرد عزیز تحلیل توصیفی و مقداری قرار مواد فوق فرمول ساده را چی میکنیم؟ دریافت میکنیم و کتله مولکولی مرکب مطلوب را به کتله مولکولی نسبتی فرمول ساده تقسیم و عدد اتم را پیدا میکنیم. که اینجا شاگرد عزیز این مساوی میشه کتله فرمولی مولکولی بر کتله فرمولی مجموعی. خب شاگرد عزیز با امید که شما شاگرد عزیز فرمول تجربی و مولکولی را یاد گرفته باشین. حال شاگرد عزیز میایم بالای فرمول مولکولی ارکان ها چی است؟ فرمول مولکولی مرکبات را به زبان کیمیایی چی میکنه؟ معرفی میکنه. یعنی توسط فرمول مولکولی ما میتونیم همه موارد کیمیایی یا هم زبان کیمیایی آنها را چی کنیم؟ بفهمیم که چطور این مرکب رابط آنها در چی است. فرمول نه تنها نوع اتم ها را در مولکول نشان میده، بلکه تعداد و انواع اتم ها را همچنان به ما نشان میده. میتون که شاگرد عزیز ساده ترین هیدروکربن الکان است و دو مرکب دیگر الکان عبارت از ایتان و پروپان است که ما میتونیم فرمول الکان دارنده چهار کربن را همچنان نوشته کنیم. برای این کار از فرمول سه الکان اولی کمک میگیریم و رابطه بین اتم های کربن و هیدروژن را در هر یک از آنها پیدا میکنیم. و همین اساس شاگرد عزیز تمام الکان ها دارای فرمول چی است؟ CnH2n+2. در این فرمول n تعداد اتم های کربن را در هر الکان با ما نشان میده. ببینید شاگرد عزیز در اینجا در مثال تعداد میتان که پیدا میکنیم شاگرد عزیز H میگیریم، 2 ضرب 1 + 2 میکنیم، میبینیم که چی میشه؟ 2 ضرب 1 = 2، 2 + 2 = 4. همچنان شاگرد عزیز از چی را پیدا میکنیم؟ از ایتان. ببینید کربن تعدادش چی است شاگرد عزیز؟ 2. پس حالا تعداد هیدروژن را پیدا میکنیم. زمانی که میخواییم تعداد هیدروژن را پیدا کنیم، 2 ضرب 1 = 2، 2 + 2 باز چی میشه؟ 2 ضرب 2 = 4، 4 + 2 = 6. ببینید از اینها را پیدا کردیم. حال شاگرد عزیز میاییم بالای چی؟ از پروپان. پروپان میبینیم که 2 ضرب چی میکنیم؟ 3. بخاطر که چی؟ تعداد کربن های ما 3 است. 3 ضرب 2 = 6، 6 + 2 = 8 میشه. تعداد هیدروژنشون چی شد شاگرد عزیز؟ 8. و همچنان شاگرد عزیز حال تعداد چی را پیدا میکنیم؟ میتان. از میتان تعداد کربن هایش 4 است. از هیدروژن که پیدا میکنیم 2 ضرب 4 = 8، 8 + 2 = 10. پس ما تونستیم که فرمول مولکولی اینها را چی کنیم؟ و تعداد اتم های اینها را چی کنیم شاگرد عزیز؟ پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای فرمول های ساختمانی. که فرمول های ساختمانی چی است؟ فرمول های ساختمانی که است علاوه از نوع تعداد اتم های هر عنصر و شیوه اتصال اتم ها را به یکدیگر با ما چی میکنه؟ نشان میده. توسط فرمول های مولکولی مرکبات ما میتونیم پیدا کنیم که کدام عنصر در ترکیب یک مرکب شامل است و تعداد اتم های آن چی است. اما به خاطر اینکه که بدانیم تعداد اتم های عناصر متشکل مولکول های مرکبات چطور با هم دیگه متواصل شده، باید شاگرد عزیز فرمول ساختمانی آنها را پیدا کنیم و بدانیم که چطور ما میتونیم فرمول ساختمانی آنها را نوشته کنیم. فرمول های تجربی مولکولی و ساختمانی دو مولکول هر یکی مرکب ایتایل الکل و دایل میتایل ایتر را شما میتونین ببینین که نحو و تعداد اتم ها در هر دو مولکول مرکبات یکسان است. اما طرز رابط اتم ها و ساختمان آنها از همدیگه چی است شاگرد عزیز؟ در اینجا فرق داره. ببینین شاگرد عزیز در مثال ببینین از اتانول و دایل ایتایل ایتر شاگرد عزیز که اینها چی است شاگرد عزیز؟ از همدیگه در چی است شاگرد عزیز؟ در فرمول هایشان عین یک رقم، ولی در فرمول ساختمانی از همدیگه فرق داره. همین فرق کوچک ساختمانی باعث تفاوت خواص کیمیایی آنها میگرده. دایل میتایل ایتر که از گاز است که در یخچال ها به کار برده میشه و یک ماده بیهوش کننده است. اما ایتانول مایعی است که به حیث محلل مواد عضوی در صنعت از آن چی میشه شاگرد عزیز؟ استفاده میشه و یک ماده نشاور است و به انسان بیخودی را به بار میاره. فرمول های ساختمانی ها که از چیز شاگرد عزیز مانند ساختمان های لیویس است و یک خط کوتاه نماینگر یک رابطه ساده در اینجا است که تصویر یک یک الکترون در آنجا چی است؟ در این خط متصور شده است. مرکباتی که دارای عین ترکیب مولکولی باشه اما فرمول ساختمانیشان از همدیگه فرق داشته باشه با نام چی یاد میشه؟ ایزومیر یاد میشه. خب شاگرد عزیز چی گفتیم؟ قسمی که شاگرد عزیز ببینین زمانی که بین اینها که از فرمول ساختمانیشون یک رقم باشه شاگرد عزیز نه خیر دارای عین ترکیب مولکولی باشه اما فرمول ساختمانیشون از هم دیگه فرق داشته باشه به نام ایزومیر یاد میشه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای رابطه ساحه های الکترونی، یعنی اول میایم بالای دو ساحه الکترونی که چی رقم است. مولکول کربن دای اکساید را میبینین شاگرد عزیز که در ساختمان لوئیس است. میبینین شاگرد عزیز در اینجا در اطراف دو اتم مرکزی دو ساحه الکترونی در چپ و راست اینها چی است موجود است. خب شاگرد عزیز، ما اینجا میبینیم که تنها جهتگیری ممکن که میتونه دو ساحه الکترونی اطراف کربن تا حد ممکن از هم دور قرار بده که عبارت از چی است شاگرد عزیز؟ ساختمان خطی. مطابق به نظریه وسپرک از شاگرد عزیز، مولکولی که دارای دو ساحه الکترونی در اطراف اتم مرکزی باشه، قسمی که شاگرد عزیز در کربن دای اکساید میبینین اینها چی است؟ دارای ساختمان خطی است. زاویه ولانسی بین اینها چند است؟ 180. سی ساحه الکترونی که از شاگرد عزیز، یعنی ساختار سی ضلعی یا مسطح شاگرد عزیز، شما میتونین اینجا در سلفر تری اکساید ببینین. در سلفر تری اکساید که از سی بود الکترونی در اطراف اتم مرکزی اس موجود است و ساختمان هندسی مولکولی که سی ضلعی یا مسطح است شما میبینین و وجود آورده. در مولکول های ماننده سلفر تری اکساید، زمانی که اتم مرکزی توسط سی اتم دیگر احاطه شده باشه و جوره های الکترونی در آن نوع الکترون های رابطه باشه، ساختمان مولکول مسطح بوده و زاویه ولانسی آن چی است؟ 120. چهار ساحه الکترونی، یعنی ساختار چهار وجهی که از شاگرد عزیز در اینجا وضعیت مولکول های چهار ساحه الکترونی را دارد. ساختمان مولکولی آنها چی است؟ کمی پیچیده که مثال آن را ما میتونیم متان و خاطر که یک شکل مسطح در صفحه کاغذ نشان داده میشم. اینها که هستند دارای یک شکل سی بودی موسوم و چهار وجهی است. شاگرد عزیز، این اشکال را شما میتونین به صورت سی پایه در نظر بگیرین که پایه چهارمی آن به سمت بالا بر آن استوار است. در این نوع ساختمان جوره های الکترونی با یک دیگر زاویه چی را میسازه؟ 109.5 را. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزی تان. با امیده که تا اینجا درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی اینجا پیدا نکرده باشین. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز شما یک سوال دارین. سوال تنی است که فرمول مولکولی چی است تشریح کنین. خب شاگرد عزیز، شما درباره فرمول مولکولی صحبت کردین که فرمول مولکولی را ما میتونیم به اساس تجزیه کیمیایی تعیین کنیم و همچنان شاگرد عزیز، فرمول کیمیایی که است با ما چی را نشان میده؟ طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده را با ما نشان میده با ضرایب نسبتی آن. حال شاگرد عزیز، میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین. سوال اول، ایزومیر چیست تشریح کنین. سوال دوم، فرمول تجربی را تشریح کنین. در درس آینده شاگرد عزیز ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت میکنیم. این بود درس امروزتان شاگرد عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مدد کارتان.
من خودم می‌کنم، هر کمر بیش مگو، بیش من جز گفتم می